ساعت 16 در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. سلام، روز پنجشنبه شما بخیر. کامبیز غفوری هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر 21 شهریور 1398 برابر با 12 سپتامبر 2019 میلادی. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی به آخرین تحولات در ایران و جهان. اما پیش از آغاز تحلیل ها، گزارش ها و گفتگوها نگاهی داشته باشیم به مشروع خبرها با همکارم جمشید عزند.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه ایران به گفته او دنبال توافق است، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش تحریم های ایران گفت باید دید که چه می شود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه با تمجید از مردم ایران گفت دولتش به دنبال تغییر حکومت در تهران نیست.
من فکر میکنم ایران ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد. اونها مردم شگفت‌انگیزی هستند. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. ما امیدواریم که بتونیم به توافقی برسیم و اگر هم نرسیم اون هم مشکلی نداره. اما فکر میکنم آنها باید با ما به یک توافق برسند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه با اشاره تلویحی به برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت ایالات متحده باید سیاست فشار حداکثری را کنار بگذارد.
هم جنگ طلبان باید کنار برند، هم سیاست جنگ طلبی و فشار حداکثری رو باید کنار بگذارند. منطق ما امروز در برجام تعهد در برابر تعهد، اونها تعهد کنن ما هم تعهد کامل میکنیم، اونها تعهد ناقص دارن ما هم تعهد ناقص داریم.
آقای روحانی روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز گفت در شرایطی که تحریم ها باقی باشد مذاکره با آمریکا معنا و مفهومی ندارد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه گفت دولت او بازداشت شهروندان کشور در ایران را به دقت پیگیری می کند. روز گذشته دولت استرالیا بازداشت 3 شهروندان کشور در ایران را تایید کرد. 2 نفر از بازداشت شدگان زوجی هستند که در ادامه سفر دور دنیا وارد ایران شده و بر اساس برخی گزارش ها به دلیل عکس گرفتن از مناطق ممنوعه بازداشت شدند. یک زن استاد دانشگاه هم که تابعیت دوگانه استرالیا و بریتانیا را دارد حدود یک سال پیش بازداشت شده است. تایمز لندن گزارش داده که هر 3 نفر در زندان اوین در بازداشت هستند. هفته گذشته دولت استرالیا در مورد سفر شهروندان آن کشور به ایران هشدار داد و از آنان خواست در صورت سفر به ایران از نزدیک شدن به مناطق مرزی افغانستان و عراق خودداری کنند. مقامات امنیتی و قضایی ایران تاکنون درباره خبر بازداشت 3 تبع استرالیا و دلایل آن واکنشی نشان ندادند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از اعزام یک هیئت به ایران برای بررسی موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها خبر داده است. سخنگوی فیفا گفته است قرار است یک هیئت از فیفا در طول 2 هفته آینده با مقام های فوتبال ایران دیدار و گفتگو کند و به بررسی میزان آماده بودن ورزشگاه ها برای ورود زنان بپردازد. تصمیم فیفا برای اعزام این هیئت یک روز پس از اعلام مرگ سحر خدایاری، دختر هوادار فوتبال در ایران اعلام شد، ولی سخنگوی فیفا گفته که سفر هیئت صرفاً به خاطر مرگ سحر خدایاری نیست. سحر خدایاری که بر اثر خودسوزی اعتراضی جان خود را از دست داد، از هواداران باشگاه استقلال بود و به دختر آبی مشهور شده است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه نشست کمیته 4 جانبه عربی درباره جزایر سگانه را محکوم کرد. عباس موسوی این بیانیه را فرافکنی برخی کشورهای عرب ناکام در سیاست منطقه‌ای و دلیل ناتوانی آنها در درک واقعیت‌های منطقه و جهان توصیف کرده است. 4 کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر روز گذشته در نشست مشترک خود در قاهره بار دیگر از ادعای مالکیت امارات بر 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا حمایت کردند. این ادعاها بارها مورد حمایت اتحادیه عرب نیز قرار گرفته است.
سپاسگزارم از جمشید زند که مشروع خبرها رو برامون گفت. اگر به اینترنت دسترسی دارید همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com خبرها و گزارش‌ها رو بخونید و بشنوید. و ما آنچه که در مجله امروز خواهیم شنید. رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال کاهش تحریم‌های ایران گفت ببینیم چه می‌شود. نظر یک کارشناس را در این باره خواهیم شنید.
در تحلیل نهایی ما با دو فردی که به عنوان چراغ سبزهای اصلی رو خواهند داد، یعنی آقای ترامپ در یک سو فارغ از این تلاش‌های اروپا و آقای خامنه‌ای در سوی دیگر مواجه هستیم.
از بازداشت یک زوج گردشگر استرالیایی در ایران می‌گوییم. ورود زنان به ورزشگاه ها، فیفا از اعزام یک هیئت به ایران خبر داد.
فیفا دیروز رسما اعلام کرد که به زودی این هیئتش رو میفرسته و من فکر میکنم که بخواد کنترل بیشتری نسبت به قبل در مورد ورزشگاه های ایران انجام بده.
از داغ‌ترین ها در شبکه های اجتماعی خواهیم شنید. در نیم ساعت پیش رو نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به تمام این مسائل و بیشتر از اینها اگر با ما همراه باشید. گمانه‌زنی ها پیرامون تحولات در روابط ایران و آمریکا در روزهای اخیر با اعلام خبر برکناری جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا وارد مرحله ای تازه شده است. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات در این باره گزارش می‌دهد.
کمتر از دو هفته مانده به برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دیدار دونالد ترامپ و حسن روحانی، رؤسای جمهوری آمریکا و ایران در حاشیه این نشست به اوج خود رسیده است. به ویژه با برکناری جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا که به داشتن سیاست‌های تهاجمی علیه ایران معروف بود. این گمانه‌زنی‌ها با اظهارات اخیر دونالد ترامپ شدت هم گرفته است. او در یکی از آخرین اظهار نظرهایش در این باره چهارشنبه شب احتمال کاهش تحریم‌های ایران در برابر ملاقات با حسن روحانی را رد نکرده و گفته است که تهران به دنبال توافقی با واشنگتن است. آقای ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است برای ملاقات با حسن روحانی از تحریم ایران بکاهد، گفت ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. در مقابل حسن روحانی که در هفته‌های اخیر بارها با امانوئل مکرون همتای فرانسویش تلفنی گفتگو کرده است، در یکی دیگر از این مکالمات چهارشنبه شب بار دیگر بر موضع قبلیش درباره لزوم لغو همه تحریم‌ها برای از سرگیری مذاکرات ایران با آمریکا در قالب گروه 5 به اضافه 1 اصرار کرد. بنابر آنچه رسانه‌های ایران از محتوای مذاکرات آقایان روحانی و مکرون منتشر کردند، رئیس جمهوری ایران گفته است تا زمان وجود تحریم‌ها مذاکره با آمریکا معنا و مفهومی ندارد. در کنار این اظهار نظرهای رسمی، اما انتشار گزارش‌های در برخی رسانه‌ها نشان از جدی بودن بحث مذاکرات ایران و آمریکا دارد. روز چهارشنبه روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گزارش داد که دونالد ترامپ در حال بررسی کاهش تحریم‌های ایران است. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ هم موضوع کاهش تحریم‌های ایران را دلیل اصلی اختلاف و برکناری جان بولتون اعلام کرده و گزارش داده است که این موضوع روز دوشنبه در جلسه‌ای در دفتر آقای ترامپ در کاخ سفید مطرح شده است و همانجا وزیر خزانه‌داری حمایتش را از این طرح بیان کرده است. در یکی دیگر از آخرین نمونه‌ها از این گزارش‌ها، نشریه آمریکایی دیلی بیست در گزارشی اختصاصی به نقل از 4 منبع خبری مطلع از مکالمات تلفنی میان دونالد ترامپ و امانوئل مکرون گفته است که رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های اخیر به پیشنهاد همتای فرانسویش مبنی بر گشایش خط اعتباری 15 میلیارد دلاری در برابر بازگشت ایران به تعهداتش در قالب برجام رغبت و تمایل بیشتری نشان داده است. امانوئل مکرون در ماه‌های اخیر برای کاستن از تنش‌ها میان ایران و آمریکا تلاش‌های دیپلماتیکی داشته و در این راه پیشنهاد ارائه یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به ایران برای جبران کاهش فروش نفت را ارائه کرده است. این پیشنهاد منوط به موافقت آمریکا و صدور معافیت برای خریداران نفت از ایران است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم. در همین زمینه ساعتی پیش با حسین آقایی، پژوهشگر امور بین الملل در ازمیر ترکیه گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم آیا گفته‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال کاهش تحریم‌های ایران را میتوان به عنوان احتمال تغییر در سیاست فشار حداکثری کاخ سفید تلقی کرد؟ حسین
به نظر میرسه که به خاطر اون تلاش‌های جدی فرانسه برای کاهش تنش و با توجه به برکناری آقای بولتون که به واقع تیغ تیز دکترین فشار حداکثری آقای ترامپ رو میتونیم اون رو خطاب بکنیم، این بحث احتمال کاهش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به عنوان یک گزینه از میان خیلی از گزینه‌ها مطرح شده و اگه استناد بکنیم به اون گزارش بلومبرگ به نظر میرسه که آقای ترامپ این سیگنال سیگنال رو داده که اگر بخواد واقعا فراهم بشه امکان دیدارش با آقای روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، شاید حاضر باشه که از بخشی از تحریم‌ها بکاهه. سخنگوی کاخ سفید گفته در آخرین تماس تلفنی که با آقای ماکرون داشته آقای ترامپ، اونجا رد کرده این مسئله رو که تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهد شد. برای پرسش اصلی اینجاست که آیا ترامپ تحریم‌ها رو لغو خواهد کرد که بعید به نظر میرسه به طور کامل لغو کنه، چون اگر بخواد لغو کند باید به لحاظ منطقی امتیازات بسیار زیادی از جمهوری اسلامی بخواد به خاطر این لغو کامل. بنابراین اگر نه، قراره که لغو محدود باشه، این سوال هست که آیا تهران به لغو محدود تحریم‌ها راضی خواهد بود یا خیر. من گمان می‌کنم که الان این در این شطرنج، در این معادله‌ای که ما الان داریم، بحث این هستش که این خواسته حداکثری و ماکسیمال طرفین به یک نقطه‌ای برسه که بشه امکان گفتگو فراهم بشه. یک نکته‌ای رو من اشاره بکنم، من گمان می‌کنم بیشتر این یک تاکتیکی از سوی آقای ترامپ هستش برای اینکه یک دیدار و یک مذاکره رو از طریق میانجی یعنی فرانسه ایجاد بکنه در مقیاس کوچیک خودش در سازمان ملل، در واقع پای جمهوری اسلامی رو به میز مذاکره بکشونه برای یک مذاکره اصلی که در واقع تابوی مذاکره با آمریکا.
یعنی شما معتقدید که چیزهای پشت پرده میگذره با حضور فرانسه، با توجه به گفتگوهای تلفنی مکرری که آقای روحانی و آقای مکرون هم داشتن اخیراً، چیزهایی میگذره که پشت پرده است و در صحنه علنی سیاست نیست؟
من گمان میکنم که ما به این سناریو نزدیکتر هستیم، هرچند در حد گمان زنی هستش، ما اون دیتا ها و اطلاعات رو در اختیار نداریم، ولی گمان میکنم دست آقای ترامپ رو هم به این راحتی نمیشه خوند. یعنی با اینکه آقای بولتون برکنار شده و شاید یک شاخه زیتونی از نگاه جمهوری اسلامی در مقطع فعلی به نظر برسه، ولی من فکر میکنم مسئله مقدار عمیق‌تر هستش. احتمال میدم که یک تاکتیکی باشه از سوی آقای ترامپ که حتما پای جمهوری اسلامی رو به هر قیمتی که شده، حتی اگر بحث اون کاهش محدود باشه، تحریم ها، به پای میز مذاکره بکشونه که در اون دراز مدت اون مذاکره اصلی که نیازمند این هستش که جمهوری اسلامی امتیازات ویژه‌ای رو بده، بزرگ و اساسی رو بده، و آمریکا هم شاید باشه امتیازی رو به جمهوری اسلامی بده، اون به اون نقطه برسن و این از مجمع عمومی سازمان ملل سعی میکنه که شروع بشه.
آیا دو طرف ایران و آمریکا هر دو از هم خواسته هایی دارن، خواسته هاشون هم مطرح کردن، گاهی به نظر میرسه این خواسته ها خیلی از هم دورن، یک میانجی مثل فرانسه چقدر میتونه اینها رو به هم نزدیک بکنه، به یک نقطه تقاربی برسن، چقدر چنین چیز محتمل هست؟
خب ما اول باید این رو بپذیریم که خب اروپا به ویژه الان در مقطع کنونی فرانسه برای منافع خودش، در واقع از بیم اینکه مبادا جمهوری اسلامی در گام های بعدی خودش به سمتی بره که نقض فاحش برجام انجام بده، به سمت ساخت بمب اتم پیش بره، این تلاش ها رو انجام میدن. و ولی گمان میکنم که به هر حال در تحلیل نهایی ما با دو فردی که به عنوان چراغ سبز های اصلی رو خواهند داد، یعنی آقای ترامپ در یک سو فارغ از این تلاش های اروپا و آقای خامنه ای در سوی دیگر مواجه هستیم. یعنی این خواسته های حداکثری طرفین باید در واقع با هم تنظیم بشه که بخواد یک گشایشی حاصل بشه.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر امور بین الملل در ازمیر ترکیه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
ساعت 16:13 است در ایران، در مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اگر با ما بمونید در بیشتر پیشتر و بیشتر خواهید شنید، از واکنش ها به خبر درگذشت سحر خدایاری خواهیم گفت و از ورود زنان به ورزشگاه ها. اما الان یک گزارش در مورد بازداشت 3 شهروند استرالیایی در ایران داریم. ماریس پین وزیر خارجه استرالیا گفته به نظر او این بازداشت ها با موضوعات بزرگتری مثل تحریم یا وضعیت کشتیرانی در آبها بی ارتباط است. هانا کاویانی گفت نگاهی دارد به سابقه استرالیایی های بازداشت شده در ایران.
جولی کینگ و مارک فرکن به اتهام فیلمبرداری غیرقانونی با پهپاد بازداشت شدند. این دو جهانگرد استرالیایی آنطور که رسانه‌های محلی می‌گویند در حال سفر در آسیا بودند. وزارت امور خارجی و بازرگانی استرالیا در بیانیه‌ای که روز 21 شهریور ماه منتشر کرد، نام این زوج اهل پرت، مرکز ایالت استرالیای غربی را به نمایندگی از خانواده‌های آنها اعلام کرد. در این بیانیه گفته شده که خانواده‌ها امیدوارند که مارک و جولی هرچه زودتر در سلامت و امنیت به خانه خود بازگردند. روز چهارشنبه در پی انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های استرالیایی درباره بازداشت این دو، وزارت خارجه استرالیا در پاسخ به پرسش رادیو فردا تایید کرده بود که 2 شهروند زن و 1 شهروند مرد طی ماه‌های اخیر در ایران بازداشت شدند. بنابر گزارش ها علاوه بر این دو جهانگرد یک زن دیگر نیز بازداشت شده که دارای تابعیت استرالیایی بریتانیایی است. هویت او اما هنوز اعلام نشده است، اما برخی روزنامه های بریتانیایی نوشتند که او یک استاد دانشگاه زن است که سال گذشته به تحمل 10 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان اوین گفته می شود که در انفرادی است. آنطور که از حساب‌های کاربری این زوج استرالیایی در شبکه‌های اجتماعی برمی‌آید، آنها 2 سال پیش راهی سفر دور دنیا شدند. بخش‌های مختلفی از این سفر در شبکه‌های اجتماعی این دو منتشر شده است. در سال‌های اخیر بسیاری از گردشگران که به سفرهای طولانی مدت می‌روند، گزارشی از سفر خود را در شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب یا اینستاگرام با کاربران همرسانی می‌کنند. بنابر گزارش‌ها زوج استرالیایی نزدیک به 10 هفته است که در بازداشت به سر می‌برند. 2 روز پیش سایت فعالان حقوق بشر در ایران گفته بود که این دو به دلیل چادر زدن در یک منطقه نظامی در اطراف جاجرود بازداشت شدند. وبسایت Perth Now میگوید بازداشت آنها پس از آن انجام شده که ظاهراً مشغول پرواز دادن یک پهپاد بودند. به نظر میرسد آنها از پهپاد برای فیلمبرداری سفر خود استفاده میکردند. با این حال هیچ یک از این گزارش ها به تایید مقام های رسمی نرسیده است. شبکه ABC استرالیا به نقل از نخست وزیر آن کشور میگوید دولت فدرال با حساسیت مشغول بررسی رخدادهاست و با مقام های رسمی ارتباط نزدیکی دارد. سکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفته شرح و توضیح عمومی مسائل میتواند آسیب رسان باشد. از آنجا که 2 تن از بازداشت شدگان تابعیت بریتانیا را نیز دارند، لندن هم با تهران تماس‌هایی گرفته است. ناپدید شدن ناگهانی این زوج که تقریباً هر هفته گزارشی از سفر خود در یوتیوب یا اینستاگرام منتشر می‌کردند، با نگرانی‌هایی در میان کاربرانی که سفر را دنبال می‌کردند نیز همراه شده است. برخی کاربران نوشتند که نگران این زوج مسافر در آسیا هستند. برخی دیگر نیز برای آنها آرزوی سلامتی و در امنیت بودن کردند.
هانا کاویانی نگاهی داشت به سابقه استرالیایی‌های بازداشت شده در ایران. صحنه.
اما نگیم مرغانه شما چی گیدی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it, okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر 4 شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
واکنش های بین المللی و داخلی به مرگ سحر خدایاری که بر اثر خودسوزی اعتراضی جان خود را از دست داد بسیار گسترده بود است. سحر خدایاری که از هواداران باشگاه استقلال بود و به دختر آبی مشهور شده است، در 11 شهریور ماه امسال و در واکنش به تشکیل پرونده قضایی به خاطر ورود به ورزشگاه آزادی مقابل یکی از دادسراهای تهران خودسوزی کرد. دختر آبی بعد از چند روز بستری شدن در بیمارستان درگذشت. این حادثه با بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی نیز مواجه شده است. مرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
یک روز بعد از آن که درگذشت سحر خدایاری مشهور به دختر آبی اعلام شد، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا آنگونه که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش کردند، قرار است هیئتی را به تهران اعزام کند. با اینکه از قول برخی رسانه‌ها گفته می‌شود هیئت اعزامی فیفا به طور خاص به بررسی حضور زنان در ورزشگاه ایران و احتمالاً مسئله خودسوزی سحر خدایاری خواهد پرداخت، اما ظاهراً علت اصلی این دیدار بررسی شرایط میزبانی ایران برای بازی 18 شهریور ماه تیم ملی ایران و کامبوج در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2020 قطر است. فیفا البته با انتشار پیام تسلیت خود 3 شنبه 19 مهر ماه در بیانیه‌ای که در واکنش به خودسوزی سحر خدایاری صادر کرد، تلاش زنان ایران برای ورود به ورزشگاه‌ها را مبارزه مشروع خواند و از مقام‌های دولت ایران خواست که آزادی و امنیت زنان را در این مسیر فراهم کند. خبرگزاری ایسنا نیز از قول 2 رسانه قطری و سعودی میگوید که نماینده فیفا تأکید کرده است که هیئت اعزامی فدراسیون جهانی فوتبال به تهران مسئله حضور زنان و خودسوزی دختر آبی را در دستور کار دارد. واکنش چهره‌های فوتبالی جهان به مرگ سحر خدایاری دختر آبی اما سریع‌تر از واکنش فیفا رخ داد. برخی از فوتبالیستای زن از جمله سه بازیکن تیم ملی فوتبال زنان سوئد بلافاصله بعد از انتشار این خبر از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته بودند که به این موضوع واکنش نشان دهد. گری لینکر، مهاجم سابق تیم ملی انگلستان که پیش از این عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه را خبری بسیار ناراحت کننده و افتضاح خوانده بود، چهارشنبه 20 شهریور در توییت دیگری خطاب به فیفا نوشت که اکنون وقت عمل است. در یک واکنش دیگر باشگاه فوتبال بارسلونا در پیامی نوشت که فوتبال بازی برای همه است و مردان و زنان باید قادر باشند در کنار هم در استادیوم از این بازی زیبا لذت ببرند. بازیکنان دو تیم استقلال و پرسپولیس نیز روز چهارشنبه 20 شهریور و در جریان تمرین‌های خود به احترام سحر خدایاری 1 دقیقه سکوت کردند. مسئولی دیگر خبرگزاری فارس خبر داد که دستور بازداشت سبا کمالی، بازیگر سینما و تئاتر، به دلیل انتشار پستی در حمایت از سحر خدایاری صادر شده است. خبرگزاری فارس این پست را توهین به امام سوم شیعیان توصیف کرد. فرح پهلوی، آخرین شهبانوی ایران، هم به درگذشت سحر خدایاری واکنش نشان داد. شهبانو فرح پهلوی در بیانیه خود تصریح کرده است نام سحر خدایاری، نماد حق‌خواهی زنان ایرانی، هرگز از یاد نخواهد رفت.
همونطور که در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدید، فیفا از اعزام یک هیئت به ایران برای بررسی موضوع ورود زنان به ورزشگاه خبر داده. ساعتی پیش با فریبرز غریب، کارشناس مسائل ورزشی، گفتگوی داشتم. نخست از او پرسیدم که کارشناسان فیفا در این سفر چه چیزهایی رو مد نظر دارن. فریبرز غریب:
فیفا خیلی وقت فوتبال ایران، زیرساخت‌ها و ورزشگاه‌ها، مخصوصاً این مشکل ورود خانوم ها به ورزشگاه ها رو ماها زیر ذره بین داره. این اتفاق اخیر، مسئله خودسوزی سحر و در پی اون درگذشتش، که خیلی از اهالی فوتبال رو در ایران واقعا در اندوه فرو برد. بسیار شنیده ها حکایت میکنه که با فیفا تماس گرفتن از داخل و خارج، مخصوصا ایرانی های خارج از کشور، و فیفا قصد داشت قبلا یک کنترل مهم بکنه به خاطر همین مسئله که اجازه دادن فقط زنها و خانواده ها برای بازی های ملی برن تو ورزشگاه و برای باشگاهی نه. همین مسئله اخیر مزید بر علت شد که فیفا دیروز رسما اعلام کرد که به زودی این هیئتش رو میفرسته و من فکر میکنم که بخواد کنترل بیشتری نسبت به قبل در مورد ورزشگاه های ایران، همونطور که اشاره شد، زیر ساخت ها انجام بده.
اگر فیفا قانع نشه از توضیح های مقام های ایرانی، چه نوع جریمه های احتمالی میتونه در انتظار فوتبال ایران باشه؟
ببینید، در ایران دو رویکرد هست در بین مقامات ورزشی و مقامات مذهبی. یکی شطور سواری دلا دلا نداریم، بیشتر فوتبالی ها میدونن، بیشتر مردم میدونن، اهالی ورزش، مسئولان ورزش، حتی وزیر ورزش آقای سلطانی فر، رئیس فدراسیون فوتبال آقای تاج، به این نتیجه رسیدن که اگر خانواده ها اجازه نداشته باشند به ورزشگاه بیان، اصلا مهم نیست بازی ملی یا باشگاهی باشه، به ورزشگاه بیان، اساسنامه فیفا قید کرده هر گونه تبعیض جنسیتی نگفته در بازی های ملی، در بازی های باشگاهی. مگه میشه بازی های ملی تبعیض جنسیتی نباشه، بازی های باشگاهی باشه؟ فیفا اینو تاکید کرده و اونها به این نتیجه رسیدن مقامات ایرانی. اما بزرگترین مشکل به نظر من مذهبیون هستند، مراجع تقلید هستند و شخص خود رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای که به صراحت قبلاها مخالفت خودش رو اعلام کرده بود که خانوم ها نباید برن به ورزشگاه. و من فکر میکنم که برخورد این دو طرز فکر و عقیده در داخل کشور، مقامات ورزشی و دولتی رو دیگه بنبست داره میرسونه، که اگر نتونن مجوز بگیرن از مراجع، من فکر میکنم به بنبست برسه فوتبال برون مرزی ایران.
مقام های ایرانی قبلا گفتن فعلا در استادیوم آزادی یک سری زیرساختای برای ورود زنان وجود داره. خب ایران هم فقط تهران نیست. آیا فیفا به مسئله ورود زنان به استادیوم ها در شهرستان ها هم خواهد پرداخت به نظر شما؟
اتفاقا جمله خوبی گفتی شما. این زیر ساخت ها رو چند سال دارن اهالی ورزش میشنون از زبان مسئولان ورزش. اصلا این به نظر من یه بهانه است. زیر ساخت ها همین تو ورزشگاه آزادی تا یک ماه پیش میگفتن زیر ساخت ها، منتها 7-8 ماه پیش اگه اشتباه نکنم یک مراسم بزرگ بود که بسیجی های خانوم و آقا در اونجا جمع شدن، خود رهبر اومد صحبت کرد برای مردم، آقای علی خامنه‌ای اونجا، اون زیر ساخت ها اونجا 7-8 ساعت بود، چطور اونجا به زیر ساخت احتیاج نبود؟ من فکر میکنم این بهانه است. اگر بخوان اینها حتی در شهرستان های کوچیک که ورزشگاه های کوچیکتری هست نسبت به ورزشگاه آزادی، میتونن هر چند هرچند که به طور کلی دستشوهای همه ورزشگاه‌ها، آبخوری‌ها، سرویس دهی به تماشاگرها در همه ورزشگاه‌ها در حد استاندارد نیست، اما اگر بخوان میتونن، اون کاری نداره، میتونن یکی دو ماه درست بکنن.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با فریبرز غریب، کارشناس مسائل ورزشی.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
اما سری بزنیم به دنیای شبکه‌های اجتماعی. مانیا منصور همکارم در گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو همراه منه. مانیا، در شبکه‌های اجتماعی چه خبره؟ چه موضوعی داغه؟
بله، خبر دیگه یکی از دیروز در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ شده. خبریه که وزیر آموزش و پرورش گفته تحصیل دانش آموزان پیرو ادیان غیر رسمی ممنوعه. به نظر میرسه این گفته آقای حاجی میرزایی در واکنش به خبری باشه که برخی از منابع حقوق بشری در دو روز گذشته در مورد مانعت از تحصیل یک دانش آموز بهایی در یکی از دبیرستان‌های سمنان منتشر کردند. کاربران توییتر با هشتگ‌های بهایی، تبعیض، یارسان و تحصیل حق همه است به این خبر واکنش نشون دادن. نمونه‌های انتخاب کردم که براتون بخونم. از جمله شادی نوشته همین کاری که با خواهر من سالها پیش کردند و گویا کوچکترین تغییری نکرده. سر کلاس خواهرم پرسیدن کی اقلیت؟ خواهرم که تصورش این بوده این سال برای معافیت از نماز جماعت دست بلند کرده. پرسیدن چه دینی؟ گفته بهایی و صرفاً به همین دلیل گفتن تبلیغ کردی و اخراجش کردن. و اضافه میکنه خواهرم 3 بار در طول تحصیل، 1 بار در دبستان، 1 بار راهنمایی و 1 بار در دبیرستان به خاطر بهایی زاده بوده یا بهایی بودن اخراج شده. کاربر دیگری نوشته همین کارا رو 20 سال پیش با من هم کردند. روز مبعث پیامبر بود و سر صف کلی از مهربونی پیامبر گفتند. بعد مدیرمون پرسید کی غیر مسلمونه؟ چند نفر دست بلند کردن. به من گفت بیا بالا پشت بلنگو. ازم پرسید دین چیه؟ گفتم بهایی. همونجا زد پشت سرم، گفت برو پایین. فرداش هم بابامو خواستن و گفتن دختره تبلیغ میکنه. مخاطب دیگه‌ای توییت کرده معلم دینی داشتیم که در شهر کوچیک ما بودیم، دانش آموزان رو میشناخت، همون جلسه اول گفت شماها نجس هستین، از کلاس من برو بیرون. تا اون روز تو اون کلاس اصلا کسی نمیدونست ما کی هستیم. بعد از اون روز همین اقلیت بودن شد بهانه‌ای برای اذیت و آزار من. کاربری نوشته تهدید به محروم کردن کودکان اقلیت‌ها از حق تحصیل فقط به دلیل اذعان به پیروی از یک آیین از طرف وزیر آموزش و پرورش خودش مصداق جرم. وزیر آموزش و پرورش وکیل همه دانش آموزان مملکته. بعد این آقا خودش جلودار محروم کردن، تهدید و ارعاب دانش آموزان اقلیت شده. رضا نوشته به زبان ساده تر یعنی که یک یارسانی حق تحصیل نداره مگر اینکه خودش رو مسلمان شیعه معرفی کنه. این اقدام جدیدی نیست، سالهاست ما هویتمون رو پنهان کردیم. اظهار کردن هویتمون به معنای تبلیغ در جمهوری اسلامی محسوب میشه. کیومرس نوشته 1400 سال است به دروغ به خورد مردم و دانش آموزان و دانشجویان بیچاره دادن که پیش از اسلام در ایران مردمان حق تحصیل نداشتن. بعدش که تاریخ پس از اسلام رو میخونی تماما کتاب سوزی فیلسوف و دانشمند و عارف کشی بوده و فرار و مهاجرت نخبگان. کاربر دیگه ای توییت کرده نازی‌ها هم بعد از به قدرت رسیدن قوانینی وضع کردن تا تعداد دانش آموزان یهودی رو در مدارس و دانشگاه آلمان محدود کنن و از حق تحصیل محرومشون کنن. مریم نوشته بچه ما حق تحصیل نداشت ولی تو فاصله 5 دقیقه میتونست به مواد مخدر دسترسی پیدا کنه، عدالت کجاست؟ مخاطب دیگه ای توییت کرده تو این روزها که بحث قبولی دانشگاه مخصوصا کارشناسی ارشد و تبریک گفتن و داغه، باید یادمون باشه که به دانش آموزای بهایی حتی فرصت رقابت کردن هم داده نشده و خیلی راحت رتبه و صندلی های ما میتونست جای اونا باشه. در عین خوشحالی کمی هم شرمگین باشیم. به خاطر همه این واکنش ها خود محسن حاجی فیروزی حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در واکنش به این انتقادات در توییترش تاکید کرده که در مدرسه نباید تفتیش عقاید داشته باشیم، اما فرقه های غیر قانونی هم نباید تبلیغ بشن که تناقضی با حرف قبلیشون داره.
سپاسگزارم. مانیا منصور از داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی برامون میگفت. کم کم به پایان مجله بعد از ظهر پنجشنبه رادیو فردا نزدیک میشیم. من کامبیز غفوری ادامه روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم هر جای دنیا که هستید. با دیگر برنامه‌های رادیو فردا کماکان همراه ما بمونید.